أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تفسير مناجات شعبانیه بود. در مقدمه سخن به عرضتون رسید که نامگذاری دعاها همانند تسمیه سور قرآن مناسبت‌های گوناگونی دارد. گاهی دعا را به لحاظ وقتش می‌نامند، نظیر دعای صبح، دعای سحر. چون در بامداد اون دعای صبح خونده می شود به این زمان نامیده شد. چون در سحرهای ماه مبارک اون دعا خونده می شود به نام دعای سحر موسوم شد. و این مناجات هم چون در ماه شریف شعبان خونده می شود مناجات شعبانیه نامیده شد. و همونطوری که خوندن دعای سحر در تمام سحرهای سال، خواه ماه مبارک یا غیر ماه مبارک رواست اگر به قصد ورود نباشد، و همچنین خوندن دعای صبح در تمام اوقات شبان روز رواست اگر به قصد ورود نباشد، خوندن مناجات شعبانیه در تمام ایام سال بجاست اگر به قصد ورود نباشد. مصدر دومان است که چون دعا به تعبیر همون بزرگواری که امام از اون بزرگوار رضوان الله علیه ما نقل کرد قرآن ساعد است، همتای قرآن تفسیر می شود. یعنی همونطوری که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، بعضی از آیات قرآن بعضی دیگر از آیات را تفسیر میکنن، جمله های ادعیه و نیایش هم این چنین است. بعضی از دعاها دعای دیگر را تفسیر میکنن، یا جمله های یک دعا مفسر یک دیگر هم. مصدر سوم آن است که باز دعا مانند قرآن محکماتی دارد و متشابهاتی. همونطوری که متشابهات قرآن با محکمات قرآن تفسیر می شود، متشابهات ادعیه نیز با محکمات ادعیه تفسیر می شود. سر این که امام از استادش رضوان الله علیه ما این چنین نقل کرد که قرآن دعای نازل است و دعا قرآن صائب آن است که قرآن وقتی نازل شد دعوت خداست که به زمین آمد. خدا بندگانش را خواند، گفت یا ایها الناس، بعد گفت یا اهل الكتاب، بعد گفت یا ایها الذین آمنوا، بعد هم فرمود یا ایها النبی. این نداها و دعاهای چندگانه در قرآن کریم هست، از عمومی ترین دعوت ها تا خصوصی ترین دعوت ها در قرآن کریم هست. در هنگام صعود هم گاهی همه مردم میگویند یا الله، گاهی اهل کتاب میگویند یا الله، گاهی مؤمنین میگویند یا الله، گاهی هم وجود مبارک پیغمبر علیه آلاف و تحییت و سنا میگوید یا الله. همون دعوت ها که از اوج به عزیز آمد و تنزل کرد به صورت قرآن، وقتی پخته شد به صورت دعا صعود دارد. دعا یک قرآن صائبی است که به طرف الله صعود می کند، چون هیچ کسی نیست که خدا را نخواند یا غیر خدا را بخواند. منتهای انسان مادی خیال می کند کار از طبیعت ساخته است، در حالی که طبیعت بیشعور توان ایجاد این همه مشاعر را ندارد. شما بین رسانه های گروهی که در نظام اسلامی هست با رسانه های گروهی که در غیر نظام اسلامی رواج دارد فرق می‌بینید. شما این برنامه های راز بقا را در تلویزیون ها می‌بینید. اون که مفسر اسرار و رازهای بقاست، اگر موحد باشد اسرار طبیعت را تفسیر می‌کند، میگوید خدا دریا را اینچنین آفرید، صحرا را اونچنین آفرید، حیوانات دل دریا را اینچنین خلق میکند، حیوانات دل کوه یا دل زمین را اونچنین خلق میکند و مانند آن. ولی اگر مفسر اسرار طبیعت یک طبیعی باشد نمیگوید خدا اینچنین کرد یا اونچنین میکند، میگوید طبیعت اینچنین ساخت و اونچنین پرورند. این دو دید است و دو تفسیر. لذا اونها که مواظب گفتارشون و رفتارشون هستند میکوشن برنامه راز بقا را طوری تبیین کنن که نام خدا در همه چهره ها جلوه کنن، همونطوری که قرآن راز بقا و پیدایش این اشیا را به نام خدا شروع میکند و به نام خدا ختم میکند. مفسرین راز بقا هم به شرح زن که گویا درن قرآن را تفسیر میکنند. هیچ کس نیست که خدا را قبول نکنند. خدا یعنی حق محض. منتها اونها نمی دانند که از طبیعت کاری ساخته نیست، خود طبیعت ساخته ذات اقدس اله است. غرض آن است همونطوری که قرآن دعوت خداست که تنزل کرد، دعا دعوت بندگان صالح است که صعود می کند. چون دعا قرآن صائب است، تفسیر ادعیه هم از باب یفسر و بعضها بعضا خواهد بود و از باب این که متشابهات را باید به محکمات ارجادات خواهد شد. مصدر دیگران است که در باب دعا دو تا اشکال هست، یکی بر اساس افراد، دیگری بر اساس تفرید. یکی افراطیون هستند که اشکال میکنند، یکی تفریطی هستند که نقدی دارند. گروهی میگویند فائده دعا چیست؟ چرا ما دعا بکنیم؟ خدا بر اساس حکمت و مصلحت کار را انجام میده. قضا و قدر هم که نشانه تمامیت نصاب کار خداست. اگر این کار مصلحت باشد، خوب باشد که خدا انجام میده، و اگر مصلحت نباشد و خوب نباشد خدا انجام نمیده. چه حاجت به دعا؟ و چه کسی با دعا به دنیا آمده، یا چه کسی با دعا و از دعا خیلی دید به طرفی بست؟ اینها افراطیین هم که طعم گوارای دعا را نکشیدن، غافل از این که دعا خودش از اسباب علل است. یعنی اگر کسی دعا کرد صالح می شود و انجام حاجت او مصلحت خواهد شد که در اون حال خدا انجام می دهد. البته خدا جز مصلحت چیزی نمی کند و هرچه صلاح باشد می کند، اما دعا کردن زمینه صلاح فراهم کردن است، زمینه پیدایش و پرورش مصلحت است. ذات اقدس اله خیرش را به هر کسی نخواهد داد، خیرش را به صالحین میدهد و انسانی که اهل نیایش است صالح است. خیر رسوندن به یک همچه انسانی برابر با مصلحت است، و اگر دعا نباشد مصلحت نیست، و اگر دعا باشد مصلحت هست. بنابراین جا برای این سوال نیست که دعای ما چه نقشی دارد. این دعای ما در معرض قرار گرفتن است، مثل این که کسی بگوید من چه استشمام بکنم که استشمام نکنم بوی گل به مشام من میرسد. این غفلت است، این طور نیست. گرچه گل معطر است، گرچه نسیم حامل پیام عطر است، ولی انسان باید ببوید تا از بوی گل ترکی ببندد. پس این اشکال افراطیین تام نیست، اشکال تفریطی ها هم تام نیست. اونها کسانی هم که میگویند دعا هیچ نقشی ندارد، زیرا ما خیلی از موارد دعا کردیم و مستجاب نشد. چه سودی برای دعا؟ خیلی از دعاها مستجاب نمی شود، معلوم می شود دعا نقشی ندارد. جواب آن است که هیچ ممکن نیست کسی دعایی بکنه و بی جواب بمانه. منتها دعا شرایطی دارد. یکی از برجسته ترین شرایط دعا آن است که انسان به خدا پیشنهاد ندهد. دعا خواندن است و سوال خواستن. انسان که نمیداند چی برای او خوب است، چی برای او بد است، هرگز پیشنهاد ندهد که خدا یا به من این بده یا اون بده. همواره از خدا خیر بخواهد، بگوید خدا یا اون چه خیر من است به من بده. این دعا یقیناً مستجاب میشود. گاهی میبینید انسان پیشنهاد میدهد، میگوید خدا یا فلون چیز را به من بده، و با ناله هم میخواهد، با لابه و زجه هم مسئلت میکند، در خواستنش هم خالص و مخلص است، اما مثل کودک بیماری است که عشق میریزد و از ولیش غذای ترش یا شیرین را طلب میکند. اون کودک با ناله میخواهد، با اخلاص میخواهد، اما این قضا برای کودک بیمار صالح نیست. گرچه او میخواهد و واقعا هم میخواهد، با حال هم طلب می کنن و عشق هم می روزد، ولی نعمت او خیر او را بهتر از او می داند و بهتر از او می خواهد. به این کودک می گوید فلون قضا برای تو سودمند نیست. ادب دعا آن است که ما پیشنهاد ندهیم، نگوییم خدایا به ما فلون چیز یا بهمان چیز بده، بگوییم خدایا به ما خیر بده، ما را به غیر خودت واگذار نکن، ما را محتاج غیر خودت نکن، ما را به حال خود ما وان نگذار، ما را از سفاهت برهان و مانند آن. شما در بین امامان معصوم علیهم السلام مظهر دعایی همانند امام سجاد نشون ندارید. او در طی بیش از 30 سال درس دعا آموخت. اون فرهنگ قوی و قوی را در کسوت دعا و نیایش به دیگران آموخت. در دعاهای صحیح سجادی آمده است که طلب المحتاج من المحتاج سفاهتون به زلالت. فرمود یک انسان از انسان دیگر چیز بخواهد، این سفاهت است. شما از غیر خدا هرگز چیزی طلب نکنید. هر وقت کاری را خواستید اقدام بکنید، گوشه چشمتون به زید و عمر نباشد، اون کارتون یقیناً به اثر نمی رسد و مؤثر هم نخواهد شد. اگر کاری را خواستید انجام بدهید، اگر چشم ظاهرتون یا باطنتون به مرکز درآمد بود یا به بانک بود یا به زید و عمر بود، اون کار به ثمر نمی رسد. ولی وقتی خواستی وارد کار بشوید، فقط به خدا تکیه کردید به دیگر هیچ، اون کارتون یقیناً مثمر خواهد بود. امام چهارم سلام الله علیه فرمود طلب المحتاج من المحتاج سفاهتون به ولادت. این سفاهت است که انسان به غیر خدا تکیه کند. این جهالت است که انسان دست دیگری به جیب زید یا کیف امر نگاه کند. خب چه کاریست که انسان سفیهانه دعا کنه؟ چه کاریست که انسان جاهلانه دعا کنه؟ این روحیه بلند را دعا به ما آموخت. یک بیانی را امام ششم دارد سلام الله علیه که اصل این بیان از وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحید و سناست. اون بیانی که در طواف العقول از امام ششم آمده و اصلش از وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییق و سناس این است. فرمود شما اگر دستتون را تا آرنج در دهن افعی بگذاری، بهتر است از این که از کسی که نبود و به دنیا آمد از این چیز طلب کنی. لئن تدخل یدک الی المرفق فی فمتنی خیر لکه من ان تسأل من لم یکن سمکان. فبود اگر دست را تا آرنج در دهن افعی بگذارید که پر سم است، این بهتر از آن است از کسی که نبود و پیدا شد از او چیز طلب بکنید. میدانید این معنا چقدر انسان را بزرگوار میکند؟ انسان با این معنا نه تنها از کسی چیز نمیخواهد، از امام هم چیز نمیخواهد، از پیغمبر هم چیز نمیخواهد، از ملائکه هم چیز نمیخواهد. به اینها متوسل میشود، میگوید من به شما متوسل میشدم که شما مرا در این خواستن کمک بکنید که خدا مشکل مرا حل کند. رسول خدا فرمود دستت را تا آرنج در دهن افعی پرسم بگذاری بهتر است از این که از کسی که نبود و پیدا شد چیز سوال بکنی. خوب امام و پیغمبر چطور است؟ اونا هم نبودند و پیدا شدند. ملائکه چطور است؟ اونا هم نبودند و پیدا شدند. ما از اینها چیزی نمیخواهیم، ما به اینها متوسل میشویم که اونها ما را یاری کنند. ما گرما را از خدا میخواهیم نه از آفتاب. به آفتاب متوسل میشویم که ما را گرم کند. ما سیر شدن را از خدا میخواهیم نه از نان. به نان متوسل میشویم، نان وسیله سیر شدن است نه سبب. آب وسیله سیراب شدن است نه مشروب شدن. ما فرزندان ابراهیم خلیلی. ابراهیم خلیل وقتی بیان توحیدش را طرح میکند میگوید ساده ترین کار را من از خدا میخواهم. وقتی از او سوال کردن خدای تو چیست، یا خودش در لسان توحید و ثنا خدا را معرفی میکند، میگوید ابتدایی ترین کار، ساده ترین کار را من از خدا میخواهم. یطعمونی و یسقین و ازا مرستوف و یشفین. گاهی در لسان بالا و بلند خدا جریان توحید خلیل سلام الله علیه را گزارش میدهد. میفرماید و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولیکون من المنذرین، که این اوج کار است. گاهی هم در کسوت ساده ترین تعبیرات توحید خلیل الرحمن را برای ما طرح میدهد، طرح میکنند. میفرماید ابراهیم خلیل منطقش این است که سیر کننده اوست، سیراب کننده اوست، مطعم اوست، ساقی اوست. هیچ کس خیال نکند که آب ساقی میکند انسان را سیراب میکند. هیچ کس خیال نکند که نان طعام است و انسان را سیر میکند. اگر سیر کردن است به دست خداست، و اگر سیراب کردن است هم باز به دست خداست. این ابتدایی ترین مراحل توحید است و اون هم اوج توحید که ابراهیم را از ملکوت آسمانها مستحضر کردیم. بین اون ملکوت و این ملک فاصله های توحیدی فراوان است. توحید در دعا این است که ما از همه ماسرا به عنوان وسیله استفاده کنیم. حتی نماز مشکل ما را حل نمی کند. نماز وسیله است، روزه وسیله است. تنها کسی که کار را حل می کند خداست. خدا به ما فرمود واستعینوا بالصبر و الصلاة، یعنی شما اگر خواستید یه انسان وارسته باشید مبادا خیال کنید نماز شما را وارسته می کنید. نماز وسیله است. اگر من گفتم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز جلوی بدی را می گیرد، نماز انسان را پارسا و وارسته می کند، نماز وسیله است. استعینوا بالصبر و الصلاة، شما در تمام مشکلات به نماز توسل کنید. مشکلی دارید دو رکعت نماز بخوانید، بعد مشکلتون را از خدا بخواهید که حل بشود. شما جریان رشد علمی و فکری مرحوم بو علی سینا را شنیدید که او استاد عمیقی نداشت که او را بپروراند. در حوزه علمی عمیقی هم تربیت نشد، چون خودش هم معلم بود و هم مؤسس حوزه های علمیه. ولی میگوید هر وقت مسائل علمی حلش برای من دشوار میشد به جامعه شهر میرفتم، دو رکعت نماز میخواندم و بعد از نماز مشکلم را با خدایم در میون میگذاشتم و اون مشکلات علمی من حل میشد. او شاگرد نماز است. یه رساله ای دارد به نام رساله عهد، از اون رساله های بسیار شیرین مرحوم شیخ الرئیس است. من عهد کردم که خلاف نگویم، چون عهد در دین ما یک برنامه خاصی دارد. ما نذر داریم، نذر در بین ما رواج دارد، ولی عهد در بین ما رواج ندارد. قسم در بین ما رواج دارد، نذر در بین ما رواج دارد، ولی عهد در بین ما رواج ندارد. قسم یاد کردن، نذر کردن، عهد کردن، اینا سه مهره های قدیمی فقهی است در کنار هم. نظر کردن همین است که همه ما کم و بیش با این نظر معروفیم و معنوسیم، آشناییم و معنوسیم. سوگند یاد کردن هم این است که انسان به نام الله قسم یاد کند که فلون کار خیر را انجام بدهد یا فلون کار بد را ترک کند. این دو مهره فقهی پیش ما معروف است، اما عهد پیش ما معروف نیست. عهد آن است که انسان با خدا معاهده کند، بیاد خدای من با تو عهد بستم، نه نذر کردم نه سوگند یاد کردم، با تو عهد بستم که این کارها را انجام بدم، فلون کارهای بد را نکنم. بزرگان دین عهدی با خدا داشتن. مرحوم ابن سینا یه رساله‌ای دارد به نام رساله عهد. عهد کردم که دروغ نگویم، عهد کردم که بد نکنم، عهد کردم که خیر همه را بخواهم، عهد کردم که بد کسی را نخواهم، عهد کردم که عامل وحدت باشم، عهد کردم که عامل شکاف نباشم. این عهد کردم ها هست. عهد دارم که لب به شراب نزنم ولو مریض باشم. مرحوم بوعلی از متخصص‌ترین پزشکان اسلامی است. این میگوید در اون رساله عهد، من با خدایم عهد کردم که شراب نخورم ولو طبیب به من بگوید برای درمانت هم که شد شراب مصرف بکن. چون به بعضی ها دستور میدن یا توصیه میکنن یا برای اونا تجویز میکنن که برای درمان برخی از بیماری ها مقدار الکل مصرف بکنید. مرحوم بوعلی میگه من با خدایم عهد کردم اگر مریض هم شدم و اگر پزشکان متخصص به من گفتن راه درمانت شراب است، من شراب نخورم ولو بمیرم. چون این شراب سیرگی شعور می آورد چه انسان بخواهد چه انسان نخواهد. دیگر در طی این هزار سال نابغه مثل ابن سینا که نیامده. این بزرگوار می فرماید من با خدایم عهد کردم که این کارها را نکنم و فلون کارهای خیر انجام بدم. اینا عهد است. خدا اونقدر با ما نزدیک است که ما با او عهد می‌بندیم. او خود را طرف عهد ما قرار داده است. این خدایی که اینقدر به ما نزدیک است، مطعم ما اوست، ساقی ما اوست، با داشتن یه همچه خدای قادر مهربان دیگر روا نیست ما به غیر او تکیه کنیم. لذا هم امام سجاد فرمود به غیر خدا تکیه کردن و از غیر خدا چیز خواستن جهالت است و سفاهت، و هم امام ششم فرمود و هم وجود مبارک رسول خدا علیه آلات و تحیب و سرا فرموده است که شما اگر دستت را تا آرنج در دهن افعی بگذاری بهتر از آن است که از کسی که نبود و بد بود شد چیزی طلب بکنی. اینها جزء مقدمات مسئله دعاست. پس اگر کسی بگوید دعا اثر ندارد، شما در خیلی از موارد دعا کردیم و مستجاب نشد، او اشتباه میکند برای اینکه شرط دعا را انجام نداد. اولا مستحضر هستید، شما بزرگان آگاه هستید که اگر کسی خواست دعا کند و دعای او مستجاب بشود، شرط اولش این است که خدا را حمد کند، بعد گناهان خود را آهسته با خدا در میون بگذارد و از این گناهان توبه کند و خدا را برای پذیرش این گناهان ثنا بکند، بعد یا گل یا عطری را بو کند، بعد از استشمام عطر دعا کند. این دین معطر است. این فرهنگ از بین ما رفت. فرمود یکی از در روایات ماست، یکی از شرایط استجابت دعا این است که اول شما بوی خوب را استشمام بکنید بعد دعا بکنید. چرا به ما گفتن دهن را مسواک بکنید؟ تنها دهن را گفتن پاک کنید. مسواک دهن را پاک نمی کند، دندان را تمیز می کند. دین به ما میگوید دهن را معطر کن، نه تنها دندان را. تحر و افواه کن. دهن غیر از دندان است. دهن مجموعه دندان ها، لثه، زبان، فک بالا، فک پایین، مخارج فم و حلق، و این مجموعه را میگوین دهن. فرمودن تحر و افواه کن، دهن ها را پاک کنید. چرا؟ فعله ها طرق القرآن. فرمودن چون قرآن میخواهد از این کانال عبور کند، شما اول لایروبی کنید. مگر نمیخواهید با خدا حرف بزنید؟ مگر نمیخواهید قرآن بخوانید؟ این کانال را لایروبی کنید. نه حرف بد از این دهن بیرون بیاید. مسواک یک گوشه کار را به عهده میگیرد. فرمود دهنها را پاک کنید تا قرآن از اینجا عبور کند. بل هم در روایات ما آمده است که اگر خواستید دعایتون مستجاب بشود، اول بلخور را استشمام بکنید، بعد هم صدقه بدهید. صدقه دادن، بلخور را استشمام کردن، حمد و ثنای خدا را بر لب پاک و دهن پاک رندن و گناهان خود را شمردن و از اون گناهان توبه کردن، اینا شرایط استجابت دعاست. بعد فرمودن تو زن حاجتک بالباب، اگر با این شرایط دعا کردین جوابت دن در آماده است. ممکن نیست خدا این دعا را مستجاب نکنه. لذا امامان ما دستور دادن علیهم السلام که وقتی شما دعا کردید دستتون را به صورت بمالید، زیرا این دست خالی بر نمیگرده. اگر مصلحت بود که همون خواسته شما را خدا به شما بدهد که میدهد، اگر مصلحت نبود که اون خواسته را بدهد چیزی دیگر به شما میده، یا سیئات شما را میآمرزد، یا درجات شما را اضافه میکند، یا خیلی دیگری به شما عطا میکند، این دست خالی بر نمیگرده. لذا مستحب است کسی که دست را در مراسم دعا بلند کرد، دست را به صورت بماند، دست را پایین نیاورد، چون این دست به دست خدا رسیده است. این روحیه را دعاها به ما اعطا میکنند. با گذشت این مقدمات، اون چهار نکته مونده در ذیل آیه اذا سألکم به عرضتون برسد، اونگاه وارد تلیعه مناجات شعبانیه بشوید. این اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع هشت نکته داشت که تقریبا به چهار نکتهش در نوبت قبل اشاره شد. نکته پنجمش این است که این آیه به ما میفهماند خدا همه جا هست و جا ندارد. اگر خدا معاذالله یه امر مادی بود و در مکان معین بود، دیگر با همه نبود، در همه شرایط نبود. این آیه میفرماید خدا با همه در همه شرایط است. کسی با زبان دعا کند، خدا با زبان اوست. با قلب دعا کند، با قلب اوست. این شخص در آسمان ها باشد دعا کند، خدا با اوست. در زمین باشد، با اوست. در دل دریا باشد، با خدا مناجات کند، خدا با اوست. خدا معکم اینما کنتم. چون فرمود فینی قریبون، یعنی به همه، در همه شرایط خدا نزدیک است، معلوم شود جای معین ندارد، مکان ندارد، یه موجود مادی نیست. اینم نکته پنجم. نکته ششم این است که فرمود فلیستجیبوا لی، من که گفتم دعا را جواب میدهم، اونا به این گفته من ترتیب اثر بدن، از من بخواهم. صدر آیه این است که اگر بخواهم من نزدیکم. ذیل آیه این است که بخواهم فلیستجیبوا لی. نکته هفتم آن است که فلیؤمنوا بی، به من مؤمن باشن که من هم میدانم، هم میتوانم، هم خلف وعده نمی کنم. نکته هشتم این است که نه تنها میتوانم، بلکه به وعدم عمل میکنم. لعلهم یرشدون، اینا با انجام کار من به هدف میرسن. اون کسی که به هدف رسید میشود راشد و رشید. اون که از هدف مون میشود قاضی، واضی در مقابل راشد است، در قوی در مقابل رشید است. قوی یعنی کسی که به هدف نرسید است، بی هدف است. راشد و رشید و اهل رشد کسی است که نه تنها هدف دارد بلکه به هدف میرسد. این هم چهار نکته که با اون چهار نکته بحث دیروز جمعا میشود، هشت نکته که از ذیل آیه مبارکه اذا سألک عنی استفاده بشود. اونگاه وقتی شما وارد مناجات شعبانی میشوید، میبینید اول این دعا درود بر خاندان پیغمبر است، آخر این دعا درود بر خاندان پیغمبر است. این دعاها را اینها به ما آموختند. سرش هوا رسیدن نهج البلاغه آمده. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه به ما آموخت که اگر خواستید دعا کنید اول بر اهل بیت پیغمبر درود بفرستید. این تسلیه بر اهل بیت سبب استجابت دعاست. استدلالی که در نهج البلاغه است این است، فرمود شما اگر اول بر اهل بیت پیغمبر درود بفرستید، بعد خواسته های خود را با خدا در میان بگذارید، خدا اون دعای اول شما را مستجاب میکند. یقینا این دعای دوم شما را مستجاب خواهد کرد، چون شما دو چیز از خدا خواستید. یکی این که گفتید به خدا عرض کردید خدایا بر پیغمبر و آل پیغمبر تحیت بفرست، این خواسته اول. خواسته دومتون این بود که خدایا فلون مشکل مرا حل کن. چون شما دو مطلب از خدا خواستید، خدا این چیه نیست که اولی را عمل بکند دومی را عمل نکند. یقینا به هر دو عمل میکند، چون اولی یقینا عمل میشود. اگر ما گفتیم اللهم صل علی محمد یعنی پروردگارا تو بر دودمار نبی اکرم تحیت بفرست، این خواسته اول ما. بعد گفتیم اللهم مغز حوائجی، خدایا حاجت های ما را برآورده کن، این خواسته دوم. چون دو چیز از خدا خواستیم، اینطور است که یکی را قبول کند دیگری را رد کند. این شفیع ماست، این صلوات بر اهل بیت شفیع است. شفیع یعنی چیزی که باعث ذمیمه است. شما در سخنان امیرالمؤمنین مشاهده فرمودید که فرمود الشفیع جناح الطائر، جناح الطائر. شما اگر کاری دارید، کسی را به همراهتون میبرید که اون مبدع و مصدر به احترام این همراه مشکل شما را حل کنند، که او از شما شفاعت کنند. شفع یعنی جفت در مقابل وجه. اگر کسی کاری دارد، اگر تنها پیش اون مصدر کار برود، میشود وجه، کار او حل نمیشود. ولی اگر یک کسی که وجیه هست، به حیثیتی دارد، او را به همراه ببرد، میشود شفع یعنی جفت. وقتی شفع شد، جفت شد، یعنی ما با کسی که موجه هست به فراغ اون شخص رفتیم، او کار را انجام میدهد. در سخنان علی بن ابی طالب سلام الله علیه آمده است که شفیع به منزله بال پرنده است. یک انسانی که شفیع ندارد مثل پرنده است که بال ندارد. کسی که شفیع دارد مثل پرنده است که بال دارد. فرمود الشفیع جناح طائر. بعدم به ما فرمودن لا شفیع کالتوبه، هیچ شفیع به اندازه توبه نیست. توبه از گناهان شفیع ماست. ما اگر در خواستن حاجت ها اول درود بر اهل بیت را از خدا بخواهیم، بعد نیاز خود را مطرح کنیم، در شفاعت اون صلوات و اون تحیت فرستادن مشکل ما حل میشه. لذا امام سجاد که اسوه نیایش به دعاست، در این صحیفه سجادی ملاحظه فرمید مکرر در مکرر قبل از عرض حاجت مسئله صلوات مطرح است، بعد از عرض حاجت باز مسئله صلوات مطرح است، این وسط ها حاجت خودش رو بهش میکنه. اول سخن از اللهم صل است، بعد اون حاجت ذکر میشود، در پایان هم باز سخن از اللهم صل است. این مناجات شعبانیه با صلوات شروع میشود، آخرش هم صلوات است، اون وسط ها عرض حاجت. این نکته این که چرا آغاز این دعا با صلوات شروع شد. بعد از تسلیه عرض میکنیم اللهم اسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک. این سه جمله به سه بخش است در آغاز این مناجات شعبانیه. یعنی خدایا تو که اجازه دادی من با تو گفتگو کنم، دستور دادی که تو را بخوانم، وقتی تو را خوندم بشنو، وقتی تو را ندا کردم فریاد برآوردم، تو این فریاد مرا گوش بده. وقتی هم گوش دادی مرا اجازه دادی جلوتر بیایم، تو را با تو مناجات کردم، به من رو کن. این ترجمه این سه جمله واسمع دعایی اذا دعوتک، اگر تو را خوندم تو بشنو. این سمیع بودن از اوصاف و اسمای حسنای ذات اقدس اله است. خداوند دو تا سمع دارد، یه سمع ذاتی دارد یه سمع فعلی. سمع بودن خدا مثل بصیر بودن خدا از اسمای ذاتی حق است. خدا حی است، علیم است، قدیر است، سمیع است، بصیر است. سمیع است یعنی همه چیز، عالم به همه مسموعات است. بصیر است یعنی عالم به همه مبصرات است. اگر دیگران میکوشن که سمیعون و بصیرون را به علیمون به مسموعات و مبصرات معنا کنن، اون حکمای متعلق میکوشن که علیمون را به بصیرون معنا کنن. سمیع نه یعنی عالم به مسموعات است، بصیر نه یعنی عالم به مبصرات است. سمیع است یعنی میشنود، شاهد است. بصیر است یعنی شاهد است. این بزرگان اهل حکمت علیمون را به بصیرون در میگردانن، چون علم حق را شهودی و حضوری میدانن. میگن علیمون یعنی بصیرون، نه بصیرون یعنی علیمون به مبصرات. بصیر و سمیع بودن از اسمای ذاتی ذات اقدس اله است. او همه چیز را میشنود، چه بد و چه خوب. اون سمع، سمع تکوینی است و از اسمای اله است. اما این سمیعی که در ادعیه آمده در نیایش ها استعمال میشود، این سمیع اعتباری است. ما میگوییم فلان کس حرف ما را نشنید، به فلون شخص حرف ما رو شنید. این سم سمه اعتباری است. این که میگوییم فلون کس گوش به حرف ما داد، نه یعنی حرف ما رو نشنید، یعنی نشنیده گرفت. یا میگوییم فلون شخص از ما شنونده است، حرف ما رو میشنود، یعنی وقتی چیزی ما به او پیشنهاد بدیم او قبول میکنه. به این سمع اعتباریست که یک سلسله حاجت هاست، یک سلسله کلمات هست، یک سلسله مفاهیم اعتباریست که این با خواستنها همراه هست. خدا هم سمع ذاتیست که هر چیز را میشنود، هم دعا را میشنود، هم حرفهای خوب را میشنود، هم حرفهای بد را میشنود. این به کل بشه این شهید هست و مانند دار. یک سمع اعتباری هم هست، یعنی ذات اقدس اله گوش به حرف ما میدهد، گوش شنوا دارد. در آغاز مناجات شعبانی عرض بکنیم خدایی که از بندگانت حرف میشنوی، گوش شنوا داری، ترتیب اسحار میدی، حرفهای ما رو قبول میکنی، ما تو را میخوانیم، حرفهای ما رو بشنو. ما از دور فعلا دوریم، فعلا دوریم، از دستی از دور بر جمال و جلال تو داریم،
فعلا جای منادات است، دور می. وقتی که نزدیک شدیم منادات به مناجات تبدیل می شود. مناجات یعنی نجوا کردن، آهسته افتادن. منادات یعنی فریاد کشیدن. شما می بینید دو کارگزار کشاورز در مزرعه وقتی دور از یکدیگرند با فریاد یکدیگر را می خوانند. این صدا زدن با فریاد را میگن ندا. ندا یعنی فریاد از دور. منادات یعنی از دور خوندن. مناجات یعنی نجوا کردن. ما اول دوریم، وقتی که گفتیم یا الله او جواب داد ما به اون نزدیک میشیم، چون این قربت از الله است. وقتی نزدیک شدیم دیگر لازم نیست بگوییم یا الله، میگوییم الله. این یا است میشود. در خیلی از موارد که میبینید اول یا ربه یا ربه بعد میگویم یا هست میشود بدون یا، برای آن است که ما وقتی دوریم میگویم آی فلان کس. وقتی نزدیک شدیم دیگر نمیگویم آی فلان کس، فریاد در نمیآوریم. فریاد مال دورهاست. وقتی انسان نزدیک شد دیگر فریادی ندارد. لذا در این جمله به ما آموختن که عرض کنیم وسمع ندایی ازا نادی تو که و اقبل علی ازا ناجی تو که، یعنی حالا که من نزدیک شدم منادات من به مناجات تبدیل شد، حالا که با تو آهسته دارم حرف بزنم به من رو کن، با اینکه خدا همواره رو میکنه. گفتن وجود مبارک سالار شهیدان وقتی به قتلگاه افتاد دیگه نگفت یا رب، نگفت ربه. برای اینکه قبل از شهادت احساس منادات میکردن، دوری میکردن، چون وظیفه انجام نشد. وقتی که از روی اسب به زمین افتاد همه یاران شربت شهادت نوشیدن. خودش الان باید بین سر مطهرش به بدنش فاصله بشود و اهل بیت هم اسیر بشود و خیمه ها قارت بشود. اینجا جای یا ربه نیست، جای ربه است. اینجا جای منادات نیست، جای مناجات است. روز دوم محرم وقتی وارد این سرزمین شدن مکرر سوال شده است که این سرزمین چه نامی دارد. بعضی ها نقل کردن که این اسبها تکون نمیخوردن، همونطوری که وجود مبارک رسول خدا سوار اون شتر شده بود در هجرتش به مدینه. وقتی که رسید این شتر آمد در خانه ابو ایوب انصاری و تکون نخورد. حضرت بود خل سریل آفه اینها معموره. خیلی ها اصرار کردن، حضرت دعوت میکردن که منظر ما نزول اجلال بفرما. حضرت بفرمود خود این شطر مأمور است، هر جا او ایستاد من همونجا پیاده میشدم. این کارها را به امور فوجی واگذار میکردن. حضور مبارک سید الشهدا طبق بعض از نقلها دید این اسب تکون نمیخورد، هر چه کردن دم تکون نمیخورد. همو این سرزمین چه نامی دارد؟ ادعی از کردن نیمواز، چون اینها چند روستاست نزدیک هم. نیموا اسم یه منطقه روستاییست، قاضریه اسم یه منطقه روستاییست، شاط الفرات یه منطقه روستاییست، اما اون بخشا گفتن این زمین کربلاست. همون همینجا باید پیاده بشه. ها هنا مناخ و رکابنا، ها هنا مقتل و رجالنا، ها هنا مزرع و اطفالنا. همین سرزمین است که ما باید برانداز کنیم شیعه بزنیم. همین سرزمین است که مردان ما را شهید میکنن و خودسالان ما را ذبح میکنن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوة و رحمت الله و برکاته. نسألک اللهم و ربک باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار اطراب انبیاء و اولیاء و قسم شرح صدر به همه ما مرحمت بفرمون، دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم سخنان اولیاء و علیه السلام قرار بده، این عرض عرق ارادت و ادبها را از همه بحسن باش قبول بفرمون، نظام جمهوری اسلامی را در سایه ولی امام زمان ارواح ناخدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرمایید، خدمتگزاران نظام اسلامی را به وضعات مشروعشون آشناتر بفرمایید، مقام معظم رهبری را در سایه ولی امام زمان ارواح ناخدا عنایت بفرمایید، مراکز علمی حوزه‌های علمی مراجع تبلیغ را در سایه ولیت ارواح ناخدا تأیید بفرما، بین ما قرآن و عصت لحظه جدایی نینداز، ارواح مؤمنین عموماً علما و مؤلفان علوم الهی اساتید جمهور و شهدای اسلام و بنیانگذاران مراکز مذهب خصوصاً روح مطهر امام امت بلخص همه را با انبیاء و اولیاء علیه السلام محشور بفرما، ام نبی و علیه و عجل که ترجم الله من صاحب السلام.